Düşmanımı xar eləsin, qapıya çıxartmamış müştərisin bol eləsin, qapıya çıxartmamış müştərisin bol eləsin.
اردبیل رادیوسی پخش واحدی و ادامه برنامه لرده بسود تا یشل خاطره لبرنامه از پخش ولی لطفاً ایرمه بشتاقا مدت نشده. یشل خاطره لر
بسم الله الرحمن الرحیم بیر olan مهربان و بیوک یارادانımızın گزل و مقدس adıyla hürmetli safali ve isteli dostlar salam diyen bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Salam ve durud göndereyim panavadi muazzemi şuhadayı sahiceran zambazan ve azadıqan əzizə ve ürəkdən qalxan isi salamla təqdim olay. Əziz ve bozucuvar şəhidlərimizin paç ve müqəddəs ruhlarına. Bu nədək məstəvaruq yaşıl xartələr bərnaməsi ilə keçən bərnamədə Əziz qardaşım Yavər İsmail Nəcədə, məsələn, deyirdik, neçə bərnamədir ki, həm söhbət olmuşuq və söhbətimiz təkmiliyə Kərbəlayı pəncdəndir ki, idaməsdə vardır. Mənə rədi əziz, salam, vaxtı xeyir.
Salam aleykum. Bəndə də salam ərz edəyəm tamam əziz işləyənlərimizə və siz həmkarlarınızla xidmət üzrəyəm inşallah.
Təşəkkür edəyəm. Keçən bərnamədə söhbət yolunda gəldi, o axırda çox qəribanə qutardı. Mən bavar eləyəm ki, hələ o səhnə mənim zihnimdə dolanı. O cəbiyi ki var və namələr tökülübdür. Namələrin içində nə çox arzular var, namələrin içində nə çox istəklər var, nə çox isti salamlar var. Amma rəzməndələr ki, heç zaman əlləri o namələrə çatmayıb və bəlkə də əsən o qəribana yeldi ki, bu namələri əlinə alıb və donandırıb və şahid bu səhnədə bir trajedi deyələt xaricin ərz edəyim ki, yaylı o məntəqədə. Xidmətçə var, qıdamı xatır özəm.
Bəli, Allahın adı ilə və yadı ilə şüru eləyək dubarə. Gəldiq Kərbəlayı pənzin dərvağı axır mərhələsi olmuş ola və binami təkmili rivayət elədiq. Və səhnəhayı ki, vəziyyəti ki, qəribliqi ki, dər vaqə disfulda padıqanı şəhid Bakirədə qurdanı Qasimin məhvətəsində vücud var idi, tozih verdik və yadavəri elədik cənab üzrə. İşarə elədik ki, Həzrəti Ayətullah Amili təşrif gətirdilər qurdana və biz səy elədik ki, bu uşaqları cəmləyək dər vaqə çadırın dəvabı tümumiyə və ağanın bir didari olsun və ləxərə Çox dostlar və aşina orada var idi ki, çox istəyirdi ki, biləxərə sərnəvişlərindən də baxəbər ola. Hududən 30 nəfər, 35 nəfər dər vaqə cəmləndi, yəni kollin nirulardan. Ağa dər seqlid, vəsət dər vaqə yuxarıda çadırda əyləşmişdilər. Uşaqların da hamısı dizi üstündə dər məhzəri ay amil idilər. Heç kimdə cürət yox idi söhbət eləyə, hamı bir-birinə baxıydı. Ağay Amili də bir-bir dərvağı öz zihnində hazır qayb eləydi uşaqları. Ta in ki, ağa buyurdular ki, filan kəs arda. Uşaqların birini soruşdular. Əgər iştiva eləməsəm, şəhid həmrəngi. Uşaqlar dedi, şəhid olub. Bəd, filani arda məcruh olub, filani arda şəhid olub, şəhid olub. Bu cür ta yetişdi ki, ay qovara arda, qovaradan nə xəbər. Uşaqlar dedi ki, qovara da şəhid oldu. Ağa bir ahi səhdi, qunələri sorx oldu, gözləri doldu, buyurdular ki, kişi əli qunə bir kişiydi. Ay qovara hududən 50-sinində bir rəzməndə idi ki, əcib bir insan idi bu. Meydanı vərzişdə bir ali vərzişkar idi. Səf-i namazda bir arif namazqozar idi və o qədr aram və bir ədəbiyyat xassınan be qoli danışardı və bərxord elərdi uşaqlarla. O cəhətdən şayət cümləyi ki, ağay Amili buyurdular, dur əzbə qolə deyərlər, zəhn-ı fəşr biz döyürüydü. Tə اینکه آقا شروع الدی بیدنه بحثه چی او بحث من چوخ استیم چی بیر فرصتی انشالله اولا از محضرنده ازونه یاد آوری الیم که چوخ عالی و چوخ بی هیجانی بی جلسه اولدی اورا تا اینکه کربلای پنج بو عظمتنن بو حتی انهدام نیروی دشمن و بو حتی شهدای بسیار جرانگدر و عزیز باشاید و بقیه نیرولار گهت دو جلد و مرخصیه بعد از مدتی دوباره اعزام اولدوخ جدوخ دوباره لشکره لشکرده خب بی مدت گردان قاسم نیرولار یواش یواش جلده و او برسی گردانلار نیرولار همچنین یواش یواش سازمان تاپدی و آماده اولیدیلار بالاخره لشکر دوباره سازماندهی تاپا و شروع حال به اصطلاح عملیات تاپا و آموزشلر و اعزاملار دوباره شروع اولد. حالا بی سری مسائل و مصلحتلری که واریدی بنده سردار اکبردن اجازه استدیم که من انتقال ورلر گردان صاحب زمانه. گردان صاحب زمان ده خوب الی در واقع گردان قاسمین بی تعداد الی یعنی مشترک بی نیرولار بولارن سینده سوخیدی. یعنی در واقع او دا منتصب دیلا بیزیم اردبیل نیرولارمزا شاید از نظر تشکیلات و نیرولاری آنسنان فرقی یخ ایده گردان قاسمنن اردا دا ایلا اکثر کادرلارمز بیزیم همرزملرمز ایده اولار دا گردان قاسمده اولمشدی و یا صحاب زماندا و سایر به قول یگانلاردا ولی خب بنا به مسائلی و مسلحتی بنده آیه اکبردن اجازه آلدم و او دا علارغمی به قول میل باطنی و اصراره چه گالام ولی بعض توضیحاتی که وردیم محسرنن مرخص اولدم جدیم گردان صاحب زمانه گردان صاحب زمانه خوب از اومله هم رزبلرمزدن آیه جنزگاهی آیه عبدی آیه داداشزاده و رزبندگان بسیار با نامی حضوردار وارد برداده تا اینکه اردا مستقر رولاندن سوره من به عنوان مسئول فرمانده گرهان اردا خدمت به گردان دولدوخ چی بو فرماندهان گرهان دیگر ده بیری آیه جن سردار جنزگاهی دی بیر ده منم عزیزم آیه حسچرخانید یواش یواش خوب باشلاندی بو نیرولار تحفیل آلدوخ پادگان شهید باچیری ده و شروع الدوخ بیر سری کلاس های آموزشی و تاشتیچی چی لازمه به اصطلاح آموزش در منطقه دی بولارا دیسفولدا بعد از به مدت که در واقع گردان özün tapmıştı لشکر özün tapmıştı و آماده olmuştı اعزاملار olmuştı قرار بر بولدی لشکر انتقال تاپا غربه غرب کشوره و بودای او زماندی که قشتی در واقع و بیز اوچون ده خوب چوخ جالب ایدی که قشتا بیز انتقال تاپا غربه چون اصولا همیشه قشتا جنوب کشورده به اصطلاح اکثر تحرشلرمز اولارده اگر قرار بر بولسیدی غربیدن عملیات اولا اصولا یایدا به قول بو ایشی جوره ایدیلر ولی خوب بو بالاخره بیر تصمیم ایدی که رده یخاری فرماندهلر تصمیم تتموشتی که نیروهای به اصطلاح سپاه و در بخصوص لشکری آشورا انتقال تاپا غربه و بو ایش انجام تاپدی در واقع بیز جدوخ منطقه در نزدیکی شهر عزبشیر به نام رحمانلو اردامشتگر رول دوخشه در کنار دریاسی ارومیه اید و یتیشتوخ جورا منطقه کلن گاریده چادرارمزه در واقع گارن استونده وردوخ بی زیرندازی اتدوخ و بیر نایلونی مشامه سالدوخ بی زیرندازن آلتندان تا در واقع سو چخماسن استه بله بی شرایط ده مشتگر رول دوخ بو رحمانلونون داغلارنن در واقع یالارنده و بردا بیز فقط آمادگیمیز جره در رابطه با مناطق عملیاتی اولید از نظر جسمانی آمادگی جسمانیمیز سوخ اولید او جهتن سبدن اخشاما شاید جزلر ده به قول دیهلر بیز اشاقلارون اسونده اشتدوخ تمام فرماندهان گرهانلار دستلر تمام گردانلار آمادگی جسمانی تاپا بیر نبرد کوهستانی توأم با برف و سرما حالا بیلمیو در منطقه عملیاتی هاراده ولی خب بونی بیلیوخ چی اصولا لشکرر برای آمده سازی برای عملیات به نسبت منطقه عملیاتی مستقر رولاردلار مناطق ده یعنی اگر گرال بر بوده چی کوهستان ده عملیات الیلر حتما جره بیدن منطقه کوهستان ده به اصطلاح بولار آماده جی اولا اگر سویق بحثیده برف بحثیده حتما جره اردا به عنوان بی منطقه ای چی از نظر اقلیم از نظر آب و هوا شباهتی اولا
بله چو خالی ساخت یک بردا Ayısmen Necadi Aziz, Cenek Mesut'a varıq. İdamiye bənamada xatır özün qalanın eşidəcəyik. Mehriban dostlar, Ədəb Radiodan eşitdiyiniz bərnamə Yaşıl Xatirələr bərnaməsidir və bu bərnamədə Duran Difai Müqəddəsin xatirələrin vərəqləyox və söhbət eləyox. Əziz qonağımız Cavad Yavəri İsməliyəcədlər, yadigar Duran Difai Müqəddəs Zambaz Sərəfraz ki, xatirətlərini tərif edirlər və gözəl söhbətləri, xatirələri yetirib bizi bir mərhələyə ki, cünubda bunlar işlərin qutarırlar, yəni təkmilliyə Kərbəlayə pəncidən sonra Ləşkə-Siyuki Aşura pərməndəsin cünubda bağlayır və gəlir qərb keşfərə. Hansı əməliyyata, nədir qəziyyə, biz bunu idamiyyə xatirat ağa yeyis mənəcatda eşidəcəyik, xaç edəm.
Bəli, ərz elədim ki, dərbaqə şüru və qol bu amuzuşlar bu məntəqədə nişancəri bu idi ki, vaqən bir məntəqə və istilah bərfgir və soyuq bir məntəqədir. Amuzuş burada başlandı və amadəsazi, dərbaqə bunu işarə eləməliyəm ki, bu amuzuşlar, bu müqəddəmat ibarət idi əməliyyatı Beytun Müqəddəs dua və qolü amad olayıdıq. Və yeri vardı burada əziz və silah Azərbaycanın mərdumundan və bəxsus öz şəhrimizin mərdumundan ki, o zaman dərbaqə cibhəni idarə mərdum elə idi, kumək ayı mərdumusu ilə, ərzən bir huzur, hədiyə ayı və silah kumək ayı mərdumi bir cibhə ha. Orada xub, lazım idi ki, bir sürü, bir qol deyərlər, təqziyə uşaqlar, bir nisbət soyuğa görə, bir silah murat olunur. Və vaqən bu cəhətdə həm Təbrizin mərdumu və həm Ərdəbilin mərdumu və ətrafın çox məhəbbət elədilər o zaman bizlərə orada, o orduqaqda. Day, yoxunlaşmışır dərbaqə əməliyyata. Amadədir, bir müddəbik, bir ay zat orada. Bir
sali neçə olubdur?
Sali 66-dir.
66,
bəli. Əməliyyat Beytun Müqəddəs idi. Ərzən bir huzur, xob, amadə oluyor bir qoli əməliyyata və bir silah şinasayı zədə. Bir dənə yadıma burada bir xatirət düşdü, heyfim gəldi deməyəm. Xob, vaqən bizim cəngimiz cəngə bir qoli bu cür deyir ki, zəhni əzizləri ki, o zaman olmayıbdılar. Elə cəngəhay məmul dünya kimi baxalar bizim cəngə. Bizim cəngimiz ocu atifəydi. Yəni, beyni nirularımız, beyni xanəvadələrimiz, beyni ittifaq, hətta düşmənimiz üçündə. Yəni, atifəni burada tapa bilərdi o, nə qəsavəti. Ona binaən, mən əyləşmişdim dərbaqə fərmandehi çadırındakı Qurhanın. Mütəvəccüh oldum ki, uşaqların birinin atası gəlib, diyor ya. Bir şəhidi ki, bozorq var, bizim həmsayə idi, küçə uşağımız idi və bunun atası məni tanıyaydı, anası məni tanıyaydı və xanəvadəmizi. Xüsusən mən də nigeran olardım, belə bir nirularla olam. Xuday nəşərdə bir ittifaq olaraq düşəndə təbiətən deyərlər, ata-anasına cavab vermək zat çox çətin olaydı. Gördüm ki, bunun atası gəlib çadırda əyləşibdi bu oğlu ilə, cəvan da uşaq idi, ərzən bir zür. Bəd keçdim, səlam əleyk, halın soruşdum, götdüm, apardım çadıra, bəd bir seri, bir qoğlu deyərlər, xidmətlərində oldum filan və mənim ürəyimə çox gəldi ki, eydad, bir qoğlu deyərlər, bu gəldi burada, bilxərə gördü, mən də bunun oğlunun bu unvanı fərmandı Qurhaniyam. Nigeran idim bundan çox. Ki, mütəəssifanə bu əməliyyatda bu bozorq var, şəhid oldu, heç cənazəsi də bir müddət çəhdi, neçə ildən sonra gəldi. Qədif mən gələndən sonra çox bir qoğlu deyərlər, təəssüfə var idi mənə ki, xob, biləxərə bunun anasına mən nə deyəcəyəm? Batıracaqın ki, özüm də xob, hala, axırın kimi qalmamışdım məntəqədə bir dəlili məcruhiyyətim. Çox bir çətin bir qəzi idi və bu bir dənə ittifaq idi ki, orada ərz eləyəm xidmət üsə. Qurhan, bir Qurhan gedəydilər, bizim Qurhan da gedəydi, məntəqəyə gədib gələydi. Əvvəldə ayə Əsgərxanının Qurhanı ki, getdi, ayə Əbdi də ki, xob, mavini o Qurhan idi, ayə mənim həmrəzim, ayə Huşəng Əbdi. Ayə Əbdi, xob, bir əla və bər bu işi, çox bir bozorq var bir insan idi, bir şuxtəb də bir insandı. Mən bir şuxu ayə Əbdidən soruşdum, ayə Əbdi, haradır? Məntəqə, ondan gətdi bir şuxu mənə dedi ki, Rubə Mota. Sonra mütəvəccüh oldum ki, bəli, məntəqə əməliyyatı dərbaqə mavuddur. Mavut Əraqçı bir dənə mən bir bəxş kimi bir məntəqədir o orad. Ta ki biz özümüz də xub bədi zat getdik və bizim Qurhanın da kadrı getdik məntəqəyə təqribən bir 3 gün səhdi gedib gəlməğimiz. Getdik məntəqəni xub gördük xub, xub məntəqə vaqan bir səxt bir yerdi ərzən bir zor. Çox be qolu deyərlər çətindi, səbəl uburdu, qardı, rudxanədi, irtifatı pur az bərfidi. با این حال اردا خب بی توجه هل دو منطقیه و گرال بر بولدشی گیدخ به سلاح جلق نیرولاری اپارا اوریا یه روارده برده من بیدن خاطره ارزلیم گهدیم جلدخ چو وارده به گول دیلر من محوطه گردان اولدیم بیزیم بیدن نیرومز واریده دبیرستان سپاهان اشاقلارنانیده نوزوان بی اغلانیده چوخ محسوم و ارزن به زور چوخ سملی بی اغلانید بو منی جرزهین چوخ برف روخته اولده Elə bilin ki, bir qol deyərlər, bəsən çehrəsi əvəz oldu. Sonra dedim ki, Şirzad xeyri olan, ya bu cür oldun. Gətdi bir minmin elədi, dedi ki, mənə, bərader yavər, bir ehsas əcib və qəribi mənə üz verdi. Dedim, nə ehsası? Dedi ki, qoy bu cür deyim, adamın dədəsi bir müsafirətə gedər, ha, o müsafirətdən qəydib gələr, mən o ehsası tapdım. Yəni, bu, mən ki, üç gün olmamışam burada, bu, vəxti məni görüb, Bu ehsas verib bir dənə niru fərmandehinə. Xob, burada bu bir dənə söz idi dedi, vəli mənim dərunumda mənə ot vırdı bu. Yəni, orada mən bir ləhzə mütəvəzzəh pərvərdiqarı mütəal oldum, dedim pərvərdiqara, bunlar mən bir karə dörəm, mən bir kəs dörəm, vəli bu məsuliyyəti ki, kiçik bir məsuliyyətdir dər vaqə, qoyulub, az nəzərə təşkilatı kiçikdir, fərmandeh qurhandı, vəli az nəzərə beləxərə, mənəvi çox böyük bir məsuliyyətdir. Öz ürəyimdə dedim ki, pərvərdiqara, lütf elə, bunlar mənə bu unvanı ata baxı. Mənim dizlərim şəbi əməliyyat düşmənin qabağında bunların kənarında titrəməsin. Baxın, bir məsuliyyət dər cibhə insansaz idi, ağay pərvizi. Əgər biz görüyoruz büyünləri cibhədə çox kəmsun sinusal bir fərmandehlər gəliblər, Həmasa yaradıblar, nabiq olublar, bu ruhi yeydən zəng eləyiblər, bu didqahla baxıblar məsaili müdiriyyətlərinə. Ona binaən həm şiriniyə be qolu deyərlər bu məsuliyyət, əgər istedadı bu fərmandeh be qolu olsa, çox əziz və çox mühüm idi. Və həm əməldə də bunlar insansaz olaydı, kadrsaz olaydı, müdürsaz olaydı ziphə. Cephənin müdiriyyəti sərfən cəng dövr idi. O Qurhan ki, mənim huzurum var idi. Bu Qurhanda nəfər var idi ki, bəray əvvəlin bar şəhərə varid olmuşdu. Deydi ki, bəradər yavər, mən bəray əvvəlin bar şəhərə gələndə ezamda şəhəri görmüşəm. Və illə əşairi bu məntəqi müğannan idi. Həməşə yaylaqda və qışlaqda olmuşam. Şəhər görməmişəm heç. Dər bərabər bu teknisiyyən otaq əməliyin kimin o Qurhanda var idi. 50 nəfər danışcuyə tərbiyyət müəllim var idi bu Qurhanda. Yəni, bunları gərək müdiriyyət eləydin. Vəxti ki, bunlara danışaydın, bunlara gərək bir cür danışaydın ki, hamısı be qolu deyərlər, dər cəryanı sənin bu danışığın və be qolu deyərlər, başa düşərlər bunu. Ona binaən, ba təvəccüh be buyun ki, cəbhənin be qolu deyərlər, nirularının hamısı bu cürə daf tələbi idi, fərmandehi bu nirular çox mühüm idi. Çox be qolu deyərlər, zərafətlər istəydi. Odur ki, cibhə vaqiyən kadrsaz idi bərai məsuliyyət-hay içtimaiyyə. Bu işarə lazım bildim bunu eləyəm. Bəd az inki, be qolu deyərlər, xub gəhdduq, gəldduq, boğayı rəftən be məntəq oldu. Kamyonlar gəldi, tamam vəsallarımızı biləxərə cəmlədduq, təhvil verdiq orada tədarikata, day bu hərəkətimiz be surət dər vaqə əməliyyatidir. Tamam o mərahil tavuni və bəhs qəbli əməliyyat hamısı müraat və hərəkət elədiq gedək, məntəqi dər vaqə banədən keçək, müstəqər rolaq məntəqi ki, amad eləmişlər orada çadırlar, be nam moqeyyət şəhid bəni haşı.
Bəli, çox hali. İdamədə gənək məhsusda varu, xatirənin davamını işləcəyəm. Xoş, mehriban dostlarımız, Yaşıl Xatirə bərnəməsinə eşidirsiniz və söhbətimiz amadə sazi bəray əməliyyatı Beytül Müqəddəs Dodi məntəqi qərbi keşvərdə və əz qədəşim Ayyə İsmail Nəcad ləhzə bə ləhzə, qədəm bə qədəm bu xatirədə bizi çəkir özünə qabağa aparıq və eşidə qidamiyyə xatirəsin.
Vaxtı ki, müstəqərr olduq Moqeyyət Şəhid Bəni Haşimdə, orada hududən bir gecə ya əgər iştiva eləməsəm, iki gecə qalmalıydıq. Xob, təbiətən şərait çox səxt idi, hava qar-qar idi, çadırlarda bir qolu deyərlər, o imkanatı ki, lazımdır, çox az. Tənha bizə bir qolu deyərlər, çox kömək eləyən ki, səxablarımız idi ki, soyuqdan əmanda qalaq, hətta gündüzdə bəzən uşaqlar, əgər çöldə işləri zadları olmasaydı, gələydilər, girəydilər. Kisə xablarına ta, be qoli, soyuq bunları əziyyət eləməsin. Əməliyyat şəbi əvvəl biz qəraldı öyrədi, bizim qurdan qəraldı öyrədi şirkət eləyə əvvəl mərhələ. Ayrı bir nirular içi, qurdanlar içi var idi o məntəqədə be qoli, dərbağı əməliyyatda olacaqdılar, idami əməliyyatda bizim qurdan varidi olacaqdı. Ki şəbi əvvəl biz be silah həmin məntəqədə qaldıq, əməliyyat şüru olmuşdu, ki ruz əməliyyat biz hərəkət elədik, irtifati binam irtifati gerdirəşdi, çox bir strateji bir irtifat idi və vaqən o qəd piç var idi ta gedib yetişək bu irtifatın üstünə ki, deyə biləm ki, adamın başı gicəllən idi ta üstə gedib çıxınca. Xub, təbiətən caddəsi də palçıq və bəzən hətta zəncir bağlayıdılar bəzi maşınlara ta özümüzü yetirək oraya. Yetişdik bunun üstündə, bir gecədə orada qaldıq, bəd dərvaqə biz şidiyo qaldıq kəmtərin imkanatla və şayət bəzi səngərhay ki, düşmənin və ya qəbilən əgər öz məntəqəmizdə olsaydı, öz məntəqəmizdə cüzü səngərlər, o da bir surət pədafənd bir qolu deyərlər. Nəinki, məsələn, həcmi, əzimi, məsələn, bir qurdan nirunu tökək oraya, təbiətən çox, bir silah çətin idi. Sübh oldu, biz durduq ki, gedək. Çox əcib qərib səhnələr var idi. Məsələn, bizim dostların biri zadda yatmışdı, məsələn, ay gəncqahı yatmışdı kisə xabda. Sübh duranda doğub yapışmışdı bu kisə xab yerə. Gələk bir nəfər istəyirdi bunu qalxıza. Bu şəraitlə. Sübh hərəkət elədik gerdərəşdən aşağı, gedək məntəqi əməliyyatıya. Və məmuriyyət də bu idi ki, qurhanlarımızın biri gedib xətti təhvil ala, təzə be qolu təşkil verdiyi xətti ki, təzə alınıbdır və orada pədafənd və qurhanı hay ikisi Amadola şəb be qolu bədi bir irtifat ki, qabağımızda vardı, onu tüsərrif olaq. Bu fasilədə, xub, mindi yoxdur, burada fəqət kompresləri və bir xüsus kompresləri ki, hətta bəzən Əraqdan qənimət alınmışdı o məntəqədə idi. Biz bunları bindirdik bir kompresiyə, dərvaqə bizim qurhan iki kompresdə dərvaqə yerləşdirdik bu niruları ta yetirək məntəqəyə ki, dərvaqə nöqtərəhayı hesab olayı bizə, oraya. Qar göydən yağı, yer pütöllüqdür, caddələr, caddəyə bir qolu deyərlər, orjansıdır. Təbiətən rəftu amət burada çox bir qolu deyərlər, çətin, ba təvəccüh bir moqiyyət abu həvayi bu məntəqə. Bir kompresi ki, bizim nirularımız orundaydı, gəldi uşaqlar mənə dedi ki, bu ranəndə deyir ki, pənsərdə mən gedə bilmərəm. Mən getdim, baxdım, gördüm ki, kompresinin biyaz tərinin birinin biyaz yeli gedib. Mən bu ranəndəyə dedim ki, heç işqalı yoxdur. Mincinən haracat gedə biləysən, get. Gördüm, göylü yoxdur bilək hələ, nigərandı. Təkd elədim ki, səriyən bu nirları buradan gələk çıxardaq biz. Mindi getdi, ərzəliyəm xidmətü və az getmişdi, bu maşını be qoli batırdı torpaqda.
Xoş, saxlayacaq burada.
Xahiş edirəm.
Saxlayacaq burada ki, dəxələ hərəkət dayanı və görəsən idamə bu macera nə mənədir, nəcür olacaq bu məntəqə səbəb olubur və demək olar ki, bir növi vəhşət maçda ki, təbiət xuşunətlə özünü görsədi, bu rəzməndələr nəyiniyəcəklər və bu kompresinin sərinləşməsi nə olacaq? Mən təşəkkür edirəm ki, bizlə var idi uzadıcı haberə bu ləhsiyə qədər və bu bənim üçün vaxtı qutarı ilə burada saxlayaq. İdamiyə bu xatirəni dostlar gələn bərnəmədə eşidəcəklər. Təşəkkür edirəm sizə.
Xahiş edirəm, yorulmayasınız.
Çox məmnun, mehriban və səmimi dostlarım. Təşəkkür edirəm ki, bu ləhsiyə qədər bizlə var idiniz. Yaşıl xatirələ dəftərini burada bağlıyıq. Gələn görüşə qədər ki, bir də bağım olacaq. Hamzı Allah'a tapşırıyam. Sağ və salamat olun.
سلامت فرد، سلامت جامعه. از آغاز قرن 21 میلادی، حرکتی جهانی برای توسعه بهداشت حرفه‌ای با نامگذاری روز 28 آوریل، یعنی 9 اردیبهشت ماه، تحت عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شروع شد و تا امروز فعالیت‌های مفید و مؤثری در همین راستا در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته انجام شده. بهداشت حرفه‌ای وظایف گسترده‌ای داره، از جمله شناخت و آگاهی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی، کارگران ساختمان، کارمندان، نمونه برداری و اندازه‌گیری ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار و مشکلات ارگونومیکی در محیط کار، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه، ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم، مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت چپ باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر بود. چون وقتی ما شروع به کار می‌کنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی‌کنیم و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با اون کار کنیم، حتی کارهایی که هیچ نواخت باشه.
صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، دچار کمر درد میشم یا اینکه پام دچار مشکل میشه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلی هم خوب هر چقدر راحت تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناسا زیاد اطلاع نرم در مورد.
راه حل این مشکلات چیه؟ آیا میشه طولانی مدت با کامپیوتر کار کرد و از این امراض و دردها در امان موند؟ آیا راه پیشگیری وجود داره؟ با هم بشنویم صحبت‌های خانم رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
همونطور که میدونید خیلی از ماها توی محیط‌های کاری یا توی خونه از کامپیوتر استفاده می‌کنیم. یه سری نکاتی هستش که در مورد طراحی و انتخاب صندلی مناسب. صندلی که شما برای در واقع کار با کامپیوتر انتخاب می‌کنید باید حتما محکم باشه و همینطور قابل تنظیم. معمولا صندلی هایی که استفاده می کنید حتما سعی کنید که صندلی هایی باشه که 5 چرخ داشته باشه. صندلی باید پشتی داشته باشه. ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشه. فضای بین لبه جلویی صندلی و پشت زانو باید وجود داشته باشه، یعنی فضای کافی بین اینا باید باشه. همینطور بین پشتی و نشستنگاه تقریبا یک زاویه باید 100 درجه باشه. برای اینکه در واقع از کفی صندلی نیفتین، نشستنگاه صندلی باید تقریبا 1 تا 5 درجه به عقب تقریبا میشه گفت باید شیب داشته باشه. نشیمنگاه و پشتی باید دارای روکش نرم و غیر لغزنده باشه و در صورت لزوم باید از تکیگاه پا استفاده بشه. تکیگاه پا که در پایین در واقع در زیر میز گذاشته میشه باید به سمت فرد تقریبا یه مقدار شیب داشته باشه. حتما صندلی ما باید تکیگاه دست داشته باشه. تکیگاه صندلی باید طوری باشه که بتونه کاملا انحنای طبیعی ستون فقرات رو حفظ بکنه. یعنی شما موقعی که میشینید پشتتون اگر حتی احساس کردید که صندلی شما مناسب نیست، میتونید از یک حوله تا شده یا یه بال اشتک استفاده کنید در ناحیه کمر که کاملا این گودی کمرتون رو باید بپوشونه. ارتفاع نشیمنگاه هم باید قابل تنظیم باشه. ارتفاع رو ما موقعی میگیم مناسب هست که کف پا کاملا باید روی زمین قرار بگیره. حداقل ضخامت نشیمنگاه باید در حدود 15 سانتی متر باشه و همینطور نشیمنگاه صندلی باید به اندازه کافی پهن باشه، یعنی تقریبا حداقل 45 سانتی متر پهنای اون رو در نظر میگیریم که بتونه 5 درجه هم به عقب در در واقع شیپ داشته باشه که موقعی که روی صندلی میشیم در واقع سر نخوریم و به جلو نیاییم. اکثر صندلی هایی که طراحی میشن برای وزن های 125 کیلو هستن. اگر وزن استفاده کننده بیشتر از این باشه، صندلی ویژه بایستی طراحی بشه.
جرامی دوستلارم از بین سه شنبه مهرانیر میه دستید افتخار نخیر مهتو زوارو هر دبیل رادیو سنان و برنامه لر دوام لادیوخ از رویات و واقعیت عنوان لیه برنامه اینن.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز و سلام به یکایک شما شنوندگان بسیار خوب، با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما هستیم. شما عزیزانی که تا کنون با این برنامه همراه بودید حتما میدونید که این برنامه با هدف بررسی تحلیلی سیر تحولات اندیشه ها و فرهنگ غرب خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و ما در چند جلسه گذشته و به خصوص در جلسه گذشته رسیدیم به بررسی نظریه های شرق شناسانی که تا حدودی منصفتر بودند. از جمله این افراد فردی بود به اسم ادوارد سعید که کتابی هم تحت عنوان شرق شناسی تألیف کرده بود که خدمت حضور شما عزیزان معرفی شد. در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و بسیار تشکر و سپاس دارم از خدمتتون.
خواهش کنم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامی هم عرض کنم خدمت همه شنوندگان محترم که این برنامه رو پیگیری میفرمان، انشالله که مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشاءالله. آقای دکتر رهنمایی، در جلسه گذشته ما به نقل از کتاب شرق شناسی ادوارد سعید 4 دوره رو به صورت عمده در مورد دوره های شرق شناسی خدمت شنوندگان خوبمون از زبان حضرت عالی نقل کردیم. دوره اول دوره بود که عمدتاً با فتح اسپانیا و در سده 8 میلادی هستش. دوره دوم از ابتدای جنگ های صلیبی حول و حوش سده های 11 تا 13 میلادی هست. دوره سوم بعد از جنگ های صلیبی هست که در حقیقت یک دوره سیاسی اسم میگیره و دوره چهارم که حضرت عالی به عنوان استشراق علمی یا شرق شناسی علمی عنوان کردید، عمدتاً بعد از این جنگ های صلیبی تا در حقیقت بعد از جنگ های جهانی اول و دوم هستش. توصیفات خاصی رو هم ارائه کردید در مورد اقدامات شرق شناسان به خصوص در این دوره اخیر که با توجه به صحبت های آقای ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش بود. من خواهش میکنم که این مباحث رو پیگیر باشیم و بفرمایید که در ادامه این مباحث امروز میخواییم چی تقدیم شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت بکنه.
قول داده بودیم که دیدگاه ادوارد سعید رو در ارتباط با ادبیات غرب،
بله،
در خصوص جهان اسلام متذکر بشیم و به نوعی بپردازیم به اندیشه ادوارد سعید که به خصوص تأکید داره رو سیر شرق‌شناسی پس از قرن 18.
بله.
به دلیل ویژگی‌های خاصی که برای این دوره یادآور شدیم از زبان ایشون.
آیا دکتر اجازه بدید فقط من یک نکته بسیار خلاصه خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم و اون این که ادوارد سعید یک مستشرقی هست که مسلمان هم نشده، مسیحی بوده و همونطور که هستالی در برنامه گذشته اشاره فرمودید فلسطینی الاصل بوده که در آمریکا مقیم بوده.
بله.
این نکته رو عرض کردم که برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا برنامه گذشته رو نشنیدن بدونن که ایشون در حقیقت یک چنین شخصیتی داره.
بسیار خوب، تذکر به جایی بود. بله، یادآوری این مطالب باز خوبه به هر حال، برای اینکه متوجه بشیم از زبان چه کسی داریم صحبت میکنیم و چه نگرش. ایشون در برنامه خاصی که تو مطالعات خودش داره سیر خاص رو برای همه ادوار شخصشناسی ذکر کنه، بعد یه مطالب خاصتر رو بیان میکنه. میگه که سیر شخصشناسی پس از سده 18 چهار مرحله رو یک پس از دیگری طی کرد تا به بالندگی خاص خودش رسید.
این سیر در مورد همون دوره آخر شرق شناسی هست، این چهار مرحله،
هم دوره سوم رو در بر میگیره و هم دوره چهارم و دوره که الان هستیم.
بلده.
به دلیل نگاه خاصی که آقای سعید نسبت به این دو سده داشته این مطالب حائز اهمیت.
بله،
سایر مستشرقین به این مطالب نپرداختن. همون تقسیم بندی که قبلا ارائه شد تون دوره های چهارگانه هم بود که از نگاه سایر افراد ما بهش رسیدیم، اما آقای سعید با یه نگاه خاصتری به این دو سه سده نگاه کرده و برداشت های خیلی جالب توجهی را دارد که قرین به واقعیته و بعضا اصلا واقعیت همینه. نه اینکه حالا بگیم قرین به واقعیت، بلکه واقعیت اون چی که در غرب علیه جهان اسلام میگذره تحت لوای استشراق و شخصشناسی همون چیزیه که آقای ادوارد سعید بهش پرداخته.
بله.
میگه در سده پس از سده 18 هم، سده های پس از سده 18 هم ما چهار مرحله رو در نظر میگیریم. اولین مرحله این بود که منجر شد به گسترش نفوذ اروپا در شرق.
بله.
به دلیل پیشرفت تکنولوژیکی که اروپا پیدا کرد خیلی راحت تونست دروازه های شرق رو به روی محصولات خودش باز کنه و از طریق صادراتی که داشت در این حوزه فرهنگ خودش رو هم ترویج کرد و صادر کرد و به نوعی فرهنگ اروپا بود که نفوذ میکرد، نه محصولات و مصنوعات اروپا.
بله.
و این خیلی شاخصه، یعنی اینطور نبود که احیانا اروپا بخواد از باب خوشخدمتی به شرق تولیدات خودش رو به شرق گسیل بداره، بلکه از باب برداشت‌های فرهنگی خاص که داشت این کار رو میکرد که همراه هر محصولی بتونه اون فرهنگ رو هم ترویج بده.
آیا دکتر مؤلفه خاص فرهنگ اروپایی که در این دوره‌ها صادر میشه به شرق به صورت خاص اگه بخوایم اسم ببریم چی هست؟ میتونیم بگیم یکی از این مؤلفه‌ها مؤلفه لائیک شدن یا لائیک کردن مردم شرق هستش؟
میشه گفت به نوعی انحراف اعتقادی پیدا کردن مسلمان‌ها هست.
بله.
خودشون رو به اصطلاح در مقایسه با پیشرفت غرب ببازن و از اون پیشینه های دینی و فرهنگی خودشون به تدریج دست بکشن. در نگاه اول اشتیاق مستشرقین بر این بود که اینها رو از اسلام زده کنن،
به نوعی این حس تحقیر شدن رو در مسلمان ها ایجاد
کنن. اونها هیچ انگیزه‌ای برای مسیحی کردن جوامع اسلامی نداشتن، چون بعضا میگفتن مسلمان ها شایسته این نیستن که مسیحی بشن.
بله.
حتی در تعابیر بعضی از مبشرین مسیحی هست که اینها اون لیاقت و شایستگی رو ندارن که مسیحی بشن، دست کم ما بتونیم از دین آبا اجدادیشون جداشون کنیم.
درست.
و عمده دلیلی که پشت این قضیه هست اینه که خب میبینن اسلام روز به روزش گسترش پیدا میکنه، اسلام به پشوانه امت اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، به پشوانه اون اعتقادات راسخی که مردم مسلمان به این دین دارن و اون عظمت که خود اسلام ایجاد میکنه،
حقانیت اسلام
و حقانیتی بله. که اسلام داره، خب به هر حال پیروانش این حقانیت رو به منصه ظهور میرسونن، لذا سعی میکردن که پیروان اسلام رو از اسلام تا حدودی جدا کنن و در این کار هم موفق بودن.
بله.
که نتایجش ما امروزه پس از 2300 سال میبینیم تو جوامع اسلامی. مرحله دوم این بود که یک مقایسه تاریخی صورت پذیرفت که غرب چقدر اطلاع داره نسبت به شرق و در مقام مقایسه شرق چقدر اطلاع داره نسبت به غرب.
بله.
متاسفانه در این مرحله باز امتیاز دست مستشرقین بود، چون از صداهای قبل به مراتب پرداخته بودند به مطالعه زوایای از اسلام و همطور جنبه‌های بسیار برجسته‌ای از زندگانی مردم مسلمان، اطلاعات بسیار گسترده‌ای رو نسبت به اسلام و قرآن و جهان اسلام و جوامع اسلامی تو اقصانقاط جهان اسلام پیدا کرده بودند. حالا از هر ملیتی، از هر به اصطلاح نژاد، اینها سعی کردن اطلاعات مهمی رو کسب کنند. ولی از این طرف شرقی‌ها به خصوص مسلمان‌ها اطلاعاتشون نسبت به غرب خیلی کم بود.
بله.
به جوری که وقتی یک محصولی از غرب فرستاده میشد به جوامع اسلامی و جوامع اسلامی از استفاده میکردن، خود همون محصول وقتی در اختیار مردم مسلمان قرار میگرفت، خودش اون مروج افکار و اندیشه‌های غربی‌ها بود. به به ببین غربی‌ها چقدر پیشرفت کردن، به چه صورتی تونستن خودشون رو به این مقام از مقامات علمی برسونن.
بله.
و خیلی از زوایا در نظرشون پنهان بود که به چه منظوری این فعالیت‌ها صورت می‌پذیره.
خب آقای دکتر،
از این مقایسه تاریخی باز مستشرقین کمال بهره‌برداری رو داشتن
و در واقع از اون 4 مرحله که فرمود، این میشه دومین مرحله‌ای که باید میفرمودید. آیه دکتر رهنمایی، من خواهش میکنم که یه توقف کوتاهی همینجا داشته باشیم و بخوایم که انشالله شنوندگان خوبمون در قسمت دوم این برنامه پیگیر سلسله مباحثی باشن که حضرت عالی مطرح فرمودید. الله الله الله الله الله یا ما همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هستیم. آیا دکتر رهنمایی هستالی به دیدگاه ادوارد سعید در مورد شرق شناسی از سده 18 میلادی تا کنون پرداختید و فرمودید که 4 مرحله رو ادوارد سعید میاد و دستبندی میکنه در این دیدگاه و 2 از این مراحل رو فرمودید. تقاضا میکنم که بفرمایید دیدگاه مراحل دیگه چی هست در این خصوص.
در مرحله سوم آیه سعید اظهار میکنه که یک گرایش خاص خیال انگیزانه‌ای در جوامع غربی نسبت به شرق پیدا شد، تعبیر میکنه به نگرش رمانتیکی.
بله.
که به نوعی غربی ها تصور کردن خیلی از اغراض و خواسته هاشون رو میتونن تو بستر شرق تأمین یافته ببینن، به خصوص وقتی شرق رو اسیر دستاوردهای خودشون دیدن و به نوعی اون حس تحقیر آمیز رو در نهاد شرق تزریق کرده بودن که شرق یک احساس حقارتی در برخورد با غرب داشته باشه. غربی ها احساس کردن که خیلی بساط فراهمه، اسباب تفرج و تفنن در شرق فراهمه.
بله.
ولذا یک روکرد خاصی پیدا کردن که در عالم شرق سیر و سیاحتی داشته باشن که بتونن هم اون حس برتری خودشون رو به رخ شرقی ها بکشونن و هم از این بابت لذتی نصیبشون بشه.
درسته. بله.
بتونن خیلی از خواسته هاشون رو تأمین کنن. این که متقابلن یک گرایش خاصی از جانب غربی ها نسبت به شرقی ها، به خصوص نسبت به مسلمان ها پیدا شد و اینجا منجر شد به یک رویکردی که امروز تحت عنوان جهانگردی و نهضت توریسم میشه ازش استفاده کرد. می‌بینیم که در بسیاری از فرصت‌های تعطیلی غربی‌ها ترجیح می‌دادن که به کشورهای اسلامی مسافرت کنن و با خلق و خوی مردم مسلمان آشنا بشن. من خودم خاطرم هست در دوران طاغوت وقتی گروه‌های توریستی وارد شهرهای ما می‌شدن، با یه حس برتری جویانه‌ای با ما برخورد می‌کردن و احیانا یک پذیرایی‌های خاصی داشتن که اسباب تحقیر ما می‌شد. ما بچه بودیم ولی احساس می‌کردیم که از سر ترحم و لطف دارن این به اصطلاح احسان رو در مورد ما می‌کنن، گویا که اونها یک نسل برتر از ما هستن، یک نژاد برتر از ما هستن، بهتر از ما هستن و از ما بهترین ها هستن که اومدن تو جمع ما مفلوک ها و زمین خورده ها. یعنی خود به خود این حس ایجاد می شد، این اسباب تفرج غربی ها می شد، از ناحیه‌ای اسباب عقب ماندگی مسلمان ها. این
نگرش رمانتیکی میتونیم بگیم که کل رویکرد توریسم اونچه که اکنون وجود داره هنوز هم معطوف به همین دیدگاهه، با توجه به این که به هر حال الان صنعت توریسم یک صنعت در حال گسترش در کل جهان هستش، میتونیم بگیم که توریسم در حقیقت حداقل اون قسمت از توریسمی که معطوف به گردشگری غربی ها در شرق هست معطوف به این اقراض اونها هست که هستالی بیان کردید؟
در تداوم به اصطلاح سنت توریسم ما این رو شاید نتونیم بررسی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم، ولی در ابتدا با اون نگاه رمانتیکی که غربی ها نسبت به شرق داشتن طبعا یه همچین نظری
منظور بود. یه چیز خواستگاه تاریخی میتونه داشته باشه، ولی الان طبیعتا
الان دیگه رنگ باخته این حالت، الان دیگه این سنت توریسم از هر دو جانب هست.
بله، با توجه به جاذبه های باستانی که در شرق وجود داره و خب در غرب واقعا این مقدار جاذبه های باستانی و تاریخی وجود نداره، شاید بشه گفت که در حقیقت قسمتی از اون اهداف واقعا معطوف به خود صنعت توریسم میشه.
این نکته شما منو به یاد یک جریان انداخت که در دو جا مشاهده کردم، یکی در اروپا یکی در آمریکا. من در آمریکا موزه متروپولیتن نیویورک رفتم.
بله.
و اونجا احساس خاصی بهم دست داد، واقعا یه قدی رگ غیرتم به جوش اومد که چرا ما اینقدر واداده شدیم.
درست.
من نگاه کردم که از همه به اصطلاح کشورهای اسلامی مجموعهای بسیار نفیس باستانی اونجا داره ضبط میشه. به عنوان نمونه ما توی غرفه رفتیم خیلی وسیع که غرفه به اصطلاح جنازه های مومیا شده فرانه مصر بود.
بله.
وقتی وارد میشدی اصلا احساس میکردی بوی کافور و سایر موادی که میمد، احساس میکردی شما وارد
قصرخانه
و یا احیانا وارد قبرستان شده با یه همچه حالتی.
بله.
یا مثلا یه غرفه بود که مال ایران بود، یک اتاق با همه تجهیزاتش که اتاق منبت کاری شده بود. ببینید تکه های این چوب منبت کاری رو چجوری بایستی حمل کنن و چجوری نصب کنن.
بله.
یک محراب رو با تمام قد و قوارش و شاخه ها شونه هاش و احیانا برافراشتگی هاش نصب کرده بودن. اینا به نوعی نشون میداد که ما انقدر واداده بودیم و وقتی غربی ها با یه همچین حالتی مواجه میشدن یه روحی خاص پیدا میکنن که شما
تبختر در اونها ایجاد میشد
به این حد، به این حد که میگفتن شما ارزش اینا رو نمیدونید.
بله.
لیاقت نگه داشتن اینا رو ندارید.
متاسفانه الان هم
ما میریم برای شما نگهداری میکنیم.
بله.
یه خیلی از مجموعه های نفیس ما تو موزه های آمریکا، انگلیس، اروپا، آلمان، در کل مجموعه غرب داره ضبط و نگهداری میشه که هر کسی از غربی ها وارد میشه اولین احساسی که بهش دست میده اینه که چقدر مسلمان ها بی لیاقت بودن
که
نتونستن اینها رو نگه دارن و چقدر ما لیاقت داشتیم که تونستیم این مجموعه های نفیس رو نگهداری کنیم. خب این حد از کجا ناشی میشه؟ از همین حس رومانتیکی که نسبت به شرق داشتن
و اون بیانی که هستالی
و اون حالت خیال انگیزانهی که داشتن دارن.
درسته. بله، خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون در مورد این گرایش خاص رومانتیکی غربها یا خیال انگیزی اونها نسبت به مثلا تفرج در شرق. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحاتی که بیان کردید در این قسمت از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما همچنان با شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهیم. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علی ولی الله. آیه دکتر، در قسمت پیشین این برنامه جناب علی به مرحله سوم از اون مراحلی که ادوارد سعید یکی از شرق شناسان بزرگ و به فرمودی هستالی منصف بیان کرده در کتاب خودش پرداختید که این مراحل در حقیقت در تبیین و بیان مراحل شرق شناسی بوده. بفرمایید مرحله بعدی چی هستش؟
مرحله چهارم میرسیم به طبقه بندی گروه های انسانی در شرق.
بله.
اصولا از لحاظ موقعیتی که شرق شناسان پیگیری میکردن، شرق و انسان شرقی مسئله مهم مطالعهشون بودن که در نظر غربی ها هم شرق و هم مجموعه جوامع شرقی غریبه به حساب میان.
بله.
و به عنوان غریبه بهشون نگاه میشد و حاصل این نگاه این بود که انسان شرقی ابتدای شرقیه بعدن انسان میشه،
یعنی به عنوان یک شیء باهاش رفتار میکردن.
اونم اگر غرب بیاد یه تحولاتی درش ایجاد بکنه از شرقیت به انسانیت میرسه.
یعنی خیلی اینو باید با عذرخواهی مطرح کرد، همچنان که مثلا گروه های مختلف اشیا، جمادات، نباتات و حیوانات رو تقسیم بندی میکردن، شاید با یک چنین نگاهی در حقیقت داشتن برخورد میکردن.
دقیقا همینطوره. یعنی انسان انگلیسی یک بافته جدا تافته از انسان شرقی است، انسان آمریکایی همینطور، کلا انسان غربی انسانیت داره بعدن غربیه، اما انسان شرقی شیعیت داره بعدن اگر دست و بال و مرحمت غرب بهش رسید میشه انسان.
بله.
این نگاه از کجا ناشی میشه؟ از همون ریشه عمیقی که در طول تاریخ استشراق در غرب داشته. من ابتدا یادآوری کردم که ادوارد سعید میگه شرق شناسی از یونانیان قدیم شروع شد، از همون جاها که ملل تابعه رو مللی میدونستن که هیچ نژادی، هیچ اشتراک نژادی یا اشتراک خونی با جوامع غربی ندارن و بایستی فقط برده غرب باشن.
بله.
چون اینها به اصطلاح حق حیات انسانی ندارن. به همون اندازه، به همون میزانی که غرب برای اینها حق حیاتی قائل بشه، اونم تا حدود که بتونه از دستاوردها و دستنجاشون استفاده کنه، اینها حق حیات دارن. خب اینجا در مجموع ما میبینیم که پایه و اصل شرق شناسی در این مرحله به حسب اون ریشه ای که عرض کردن در طول تاریخ شرق شناسی هست، بر اساس تفکیک و جدا شدن و تبعیض شرق از غرب بنا شده، به نوعی که به اصطلاح بتونه با یک سریشوم از حس برتری جویانه غرب و تسلط غرب همراه باشه. ما میریم در این مرحله شرق شناسی آمریکایی میاد جایگزین شرق شناسی اروپایی میشه.
بله.
چون شرق شناسی اروپا دیگه اون استعداد و اون قوت و توانایی رو نداره که بتونه سلطه خودش رو همچنان بر شرق حفظ کنه، نیاز به یه جایگزین قوی تری داره.
ممیزه خاصی هم داره آقای دکتر؟
عرض میکنم خدمتتون. بله. در زبان ادوارد سعید اینها اومده به این صورت. بله. عرض میکنم خدمتتون که یکی از ممیزهاش همین حالت ترویج حس برتری جویانه قرن صدر شرقه، که تو ادبیات رؤسای جمهور این خودشو نشون میده، تو ادبیات سیاستمداران، من میگم رئیس جمهور، حتی تو ادبیات یه نویسنده خیلی ساده پاپتیشون هم نشون میده.
بزن.
که این حس برتری جویانه به نوعی میخوان غالب کنن و غالب کردن و تأثیر خودش هم گذاشت. یعنی برای یه مدت زمانی جوامع شرقی احساس میکردن که واقعا خیلی دستشون پر نیست و به این حد اگر بخوان برسن که بتونن نیازهای ابتدایی خودشون تأمین کنن، باید دست نیاز به جانب غرب دراز کنن.
همون حس حقارتی که حسولی اشاره کرد،
یکی از ویژگی‌هایی که شرق شناسی آمریکایی روش تأکید کرد. حالا ممیزه های دیگری داری که به تمام من خدمت رو عرض میکنم. من فقط این نکته رو اینجا بایستی روش تأمل کنم که چطور میشه شرق شناسی اروپا جای خودش رو میده به شرق شناسی آمریکایی.
بله.
به خصوص پس از فروپاشی ابرقدرت شرقی چرا این حالت میشه؟ ببینید، همیشه استعمارگران دنبال یه رقیب هستن، یه رقیب با زیاد واقعیت باشه که بتونن باش درگیر باشن، بهانه‌ای داشته باشن برای مانور دادن، برای دزمایش خاص، برای نشون دادن قدرتشون.
بله.
یا بهش ایجاد کنن.
درسته.
در طول دوران جنگ سرد این رقیب بود
کمونیسم در حقیقت،
و زمینه برای مانور هر دو رقیب علیه هم دیگه بود.
بله.
به نوعی دستگاه‌های تبلیغاتی اطلاع رسانی فعال بود تا اون طرف برتری خودش رو بر این طرف نشون بده، متقابلا همینطور. ولی وقتی که در دهه 2000 میلادی از اوایل 1990-91 ابرقدرت شرقی به دلایلی که حالا جای گفتنش نیست از هم فرو پاشیده میشه، اینجا چه چیزی میتونه جایگزین این رقیب جدی باشه؟ اینجا جایگزینی جز جهان اسلام نیست.
بله، که تهدید محسوب میشه.
بله، یک تهدید جدیه و بایستی به لطائف الحیل، با ترفندهای سیاسی خاص، با یک سلسله رموز و رمزگشایی های آمریکا ثابت کنه به جهان غرب که رقیب جدی ما اسلامه و اروپا رو بسیج کنه علیه اسلام. چون این قدرت در نهاد اروپا مشاهده نمیشد، تمام اروپا این نمایندگی رو به آمریکا سپرد.
بله.
لذا آمریکا در عرصه یک تازی تو جهان سیاست شد نماینده مسلم و مسلط غرب. یعنی تمام اروپا خلاصه شد در آمریکا و آمریکا تمامیت این رقیب رو خلاصه کرد در اسلام و جهان اسلام، که این جای باز کردن داره و فرصت تنگه و ان شاء الله بس در شرایط بعدی
رخصت میگیریم که ان شاء الله ادامه این مباحث رو در برنامه‌های آینده خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
اگر اجازه یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون،
بله، در توضیح بدم، بله، خواهش می‌کنم.
بعضی از شنوندگان محترممون ممکن است بگن خب بحث غرب شناسیه، چه ربطی به شخص شناسی داره؟ ما در جلسه بعد باید یه توضیحی بدیم که اگر وارد شخص شناسی شدیم چه جور ربطش دادیم به غرب شناسی.
انشالله حتما این توضیح رو از زبان شما خواهیم شنید. خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت عرض کنم که ما در این برنامه به دیدگاه های یکی از شخص شناسان بزرگ و منصف به نام ادوارد سعید پرداختیم که شرق‌شناسی سده های پس از سده 18 هم رو به 4 مرحله تقسیم کرده بود که به تفصیل در مورد این مراحل در این برنامه برای شما صحبت کردیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید و در برنامه های آینده هم همراه با ما باشید. با این امید یکایی که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا بل جلال والفکرا یا بل جلال
عزیزم های سرمه شدن نرمیز اردبیل رادیو سنا خدمت زیوه بجون حضرت رسول اکرم صلوات الله تعالی علیهن اهل سنت روایت ایلن شن ولادت ایل دلمی جنو مناسبت دی و وحدت هفته سمه باشلارش شده جرامی تیوخ با هفتنی و تبریک و تهنیت ارزلیوخ با مناسبت خدمت زن برنامه لر دوامنالی مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم زفران سخنران سناری بیر قسمت ایلن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا ومولانا خير الخلائق أجمعين وآله الحقين المهديين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء المكرمين والملائكة المقربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قرآن مجید پروردگار متعال هیچ معنانه موردی بحث قرار بیرید و چوخ موردی تکیه قرار تفقد قرآندا و سخت توجه و عنایت وار پروردگار متعال این و هیچ معنایه bunların her tekteki gerek bizim de tarafımızdan mevrudi itina ve teveccüh karar tapa ve biz zindagi ve hayatımızda bu üç şeye ba'di zaniki teveccüh iledik erziş ve ehemmiyet kail olup و اولارا تحقق ورک ایمان، هجرت و جهاد دی امیر المؤمنین سلام الله علیهین فرمایشی بار نهج البلاغه ده سید شریف رحمت الله علیه اونی نقل لیب دی او خطبنی اردا اشارسی بار و ایماننان یاد لی بوده این الله افتدع الامور فستفا لنفسه منها ما شاء خداوند متعال مبدیدی یعنی هر شیئن بدوی و ابتداسی اودی و بو عالمده نگوریوک و ندرکلیوک و نینن آشنالقمز اولوب یا اولمیب وار بنا همسی پروردگار متعالین اشیدی و حق تعالانın امری و فرمانی اونun üstünde işleyibdi. و بلارن همسنن سراغازی پروردگار متعالی. وقتی که اشلره شیلره حق تعالی شروع الدی افتدا الدی، حق تعالی بو اشلردن بو شیلردن özü üçün bir iddesin intikab الدی فستفا لنفسه منها ما شاء. هر نه که بو عالمی هستیده وار او شی که özünün مشیتی اونا علاقه باغلمشتی اونی استیدی اونی özü üçün برگزیده الدی پروردگار متعال özünə bəyəndi onu və istəxləsə minhə ma əhəb. O şeylərdən, o işlərdən hər birisi ki Pərverdigar-ı Mütəalin məhbubidi, istəyləsiydi, onu özünə ixtisas verdi, seçdi